بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی سخنرانی های مراسم 14 خرداد را مورد انتقاد قرار داد. آلمان و روسیه از قریب الوقوع بودن تصویب تحریم ها علیه ایران اطلاع دادند. کشتی کمک رسانی به ساکنان غزه به اسرائیل برده شد. صبح بخیر شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه 16 خرداد ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 6 ژوئن سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها همراه شماییم. در آغاز مهرداد میردامادی با تازه‌ترین خبرها.
صبح شما بخیر. میرحسین موسوی با انتشار بیانیه سخنرانی‌های ایراد شده توسط رهبری و رئیس دولت جمهوری اسلامی در مراسم 14 خرداد ماه را مورد انتقاد قرار داد. این منتقد و مخالف دولت در بیانیه خود می‌گوید که در مراسم 14 خرداد عده‌ای در حد امیرالمؤمنان و معصومین برکشیده می‌شوند و عده‌ای نیست که مخالف تخلف، دروغ، فساد و خروج از قانون اساسی و به افلاس کشیده شدن کشور هستند در مقابل قرار داده می شوند. در مراسم 14 خرداد ماه آیت الله علی خامنه ای رهبران مخالف دولت را به طلحه و زبیر تشبیه کرده بود و محمود احمدی نژاد هم گفت در صدر اسلام عده‌ای در کنار پیامبر مجاهدت کردند اما بعدها در مقابل علی جنگ به راه انداختند. میرحسین موسوی در بیانیه خود آورده است که کشتار و حبس‌های اخیر ناشی از چنین برداشت‌هایی از تاریخ و فقه و اصول است. رهبران آلمان و روسیه اعلام کردند که قدرت‌های جهانی در آستانه تصویب دور جدید تحریم‌ها علیه ایران قرار دارند. آنها دلیل این امر را ممانعت تهران از پیروی از قطعنامه‌های شورای امنیت و ادامه برنامه هسته‌ای‌اش عنوان کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه در نشست خبری مشترک خود با رئیس جمهوری روسیه اشتراک نظر قدرت‌های جهانی بر سر تحریم ایران را یک پیشرفت عمده دیپلماتیک توصیف کرد. وی گفت انتظار دارد سازمان ملل در این باره سریع‌تر اقدام کند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در این نشست خبری با اظهار اینکه وضعیت به گونه ای است که توافق بر سر دور جدید تحریم‌ها اجتناب ناپذیر است اضافه کرد که هیچ کس موافق اعمال تحریم ها نیست، اما گاهی تحریم ها لازم و ضروری است. نیروی دریایی اسرائیل کشتی حامل کمک های امدادی و ملزومات زندگی برای ساکنان باریکه غزه را به سمت یک بندر آن کشور هدایت کرد. رهگیری و هدایت این کشتی که از جانب فعالان حقوق فلسطینی به قصد غزه بارگیری شده بود روز شنبه بدون هیچ حادثه‌ای صورت پذیرفت. 6 روز پیش حادثه‌ای مشابه در برخورد با ناوگان کمک رسانی ترکیه به کشته شدن 9 تبعه آن کشور انجامید. در بیانیه ارتش اسرائیل در این باره آمده است که کشتی کمک رسانی ریچل کاری در معیت ناوهای اسرائیلی در بندر اشدود در شمال باریکه غزه پهلو گرفته است. قرار است محموله این کشتی پس از بازرسی از راه زمین به غزه فرستاده شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، جیمز کلاپر ژنرال بازنشسته نیروی هوایی را به عنوان مدیر اداره اطلاعات ملی آن کشور معرفی کرد. در صورت تصویب مجلس سنای آمریکا این ژنرال 69 ساله جانشین دریادار دنیس بلر خواهد شد که ماه پیش از این سمت استعفا داد. علت استعفای آقای بلر اختلاف نظر فزاینده‌ای وی با کارشناسان سازمان سیا و دیگر دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا اعلام شد. جیمز کلاپر فرد پیشنهاد شده برای مقام مدیریت اطلاعات ملی پیش از این رئیس اطلاعات وزارت دفاع آمریکا پنتاگون بوده است. اخلال در سخنرانی حسن خمینی در مراسم 14 خرداد با واکنش‌هایی از سوی مخالفان و منتقدان دولت مواجه شده است. آیت الله اسدالله بیات زنجانی در نامه خطاب به حسن خمینی وقایع روز 14 خرداد را از سوی عده‌ای محدود و سازمان یافته خواند. محمد رضا تابش دبیر کل فراکسیون اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی خواستار عذرخواهی مسئولان امر در این باره شد. علی شکوری راد از سران جبهه مشارکت نیز در مقاله نوشت که حسن خمینی تاوان همراهی با مردم در درد و رنج یک سال گذشته آنان را می‌پردازد. این بود آخرین خبرهای مجله صبحگاهی.
مهرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه مجله صبحگاهی، تشدید انتقادات ترکیه از اسرائیل به دنبال توقیف کشتی دیگر حامل کمک برای غزه. اظهارات مقامات روسیه پیشاپیش به رأی گذاشته شدن چهارمین دور تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت. تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی در شهرهای اروپا برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. در حالی که نیروهای ارتش اسرائیل ظهر روز گذشته وارد یک کشتی ایرلندی حامل کمک به غزه شده و کنترل آن را به دست گرفتند، در ترکیه لحن انتقادات مقامات آن کشور از اسرائیل تندتر شده است. پیش از این اسرائیل در حمله به یک کشتی ترکیه که حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه بود، 9 تن از سرنشینان آن کشتی را طی درگیری مسلحانه از پای درآورده بود. مراد ویسی از تازه ترین وضعیت در سواحل غزه و نیز تنش در روابط ترکیه و اسرائیل گزارش می‌دهد.
ناوهای جنگی اسرائیل کشتی ایرلندی حامل کمک به غزه را متوقف کردند، اما به نظر می رسد انتقادات نخست وزیر ترکیه از اسرائیل نه تنها متوقف نشده بلکه در حال تندتر شدن است. ظهر شنبه به وقت محلی نیروهای اسرائیلی کشتی ایرلندی حامل کمک‌های انسان دوستانه را که وارد آب‌های غزه شده بود متوقف کرده و وارد این کشتی شدند. اما اسرائیل گفته است اجازه می‌دهد محموله کشتی پس از بازرسی تخلیه شود. این کشتی حامل 35 فعال حقوق بشری و صدها تن کمک انسانی برای مردم محاصره شده غزه است. اسرائیل چند روز قبل با حمله به ناوگانی از کشتی‌های حامل کمک برای مردم غزه، 9 تن از سرنشینان این کشتی‌ها را کشته و تعداد دیگری را مجروح و بازداشت کرد. این اقدام اسرائیل با انتقادات جهانی روبرو شد و سازمان ملل متحد خواستار انجام تحقیقی مستقل در این باره شد. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با انجام چنین تحقیقی مخالفت کرد. در بیروت نیز روزنامه لبنانی المستقبل نوشته است رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در حال آماده کردن ناوگان دومی از کمک‌ها برای روانه کردن به سوی سواحل غزه است. آقای اردوغان در تازه ترین نطق تلویزیونی خود بار دیگر به شدت از اسرائیل انتقاد کرد.
حماس kendi topraklarını koruma mücadelesini veren direnişçilerdir.
اعضای حماس رزمندگان مقاومت هستند، دفاع کنندگان از کشورشان. این اقدام اسرائیل ترور دولتی است، این نادیده گرفتن حقوق و قانون است. این تجاوز روان بیمار دولت اسرائیل را به ما نشان داد. اینها همه گواهی بر دولتی با روح و روانی بیمار است.
اما اردوغان با وجود این خشم و عصبانیت گفت قطع فوری تمامی مناسبات با کشور دیگر و یا خط زدن نام آن کشور از لیست شرکای تجاری ما در قاموس ما جایی ندارد، ولی ما سطح روابط را کاهش خواهیم داد. اردوغان از نیروی دریایی ترکیه خواسته است ناوگان جدیدی را که برای حرکت به سوی غزه در حال آماده شدن است همراهی کند. اما طبق نوشته روزنامه المستقبل، مقامات آمریکایی از آقای اردوغان خواستند فعلا دست به چنین اقدامی نزند و اجازه دهد این مسئله مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.
دیدگاه‌ها. بار دیگر دو نظر کاملا مختلف در برنامه دیدگاه‌ها. مناظره‌ای درباره رویارویی اخیر اسرائیل با تلاشگران لغو محاصره غزه.
اسرائیل به عنوان یک کشور آپارتاید در اومده، نوار غزه به صورت بزرگترین زندان دنیا در اومده.
به کار بردن واژه آپارتاید واقعا ظالمانه است. در مورد اسرائیل، بیشترین تساوی حقوق در میان کشورهای خاورمیانه در اسرائیل و نه جای دیگر.
یک شنبه بعد از خبرهای نیم بامداد، ده بامداد و دوی بعد از ظهر.
روسیه به رغم توافقات حاصل شده در رابطه با قطعنامه جدید تحریمی علیه ایران همچنان امیدوار است که کار به تشدید تحریم‌ها کشیده نشود. آنا رایسکایا.
توافق درباره تحریم ایران وجود دارد، اما خواستار اعمال آن نیستیم. این تازه ترین پیام رئیس جمهور روسیه در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران است. دمیتری مدودف که شنبه در کنفرانس مطبوعاتی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین حضور یافت، بر نزدیکی چشمگیر مواضع قدرت‌های بزرگ جهانی پیرامون این موضوع و نیز لزوم وحدت در عملکرد بین‌المللی در برابر برنامه‌های هسته‌ای هر کشوری که سوء زن برمی‌انگیزد تأکید کرد. او گفت:
نیکتو نخواهد سانکسی، و نیکتر случаях о них приходится договариваться.
هیچکس تحریم نمی‌خواهد، اما در برخی موارد ناچاریم با آن تن دهیم. واقعیت این است که توافق پیرامون این موضوع حاصل شده. ما امیدواریم که سران جمهوری اسلامی پیام جامعه جهانی را بشنوند. نمیتوان رفتار غیر مسئولانه را ترویج کرد. باید حرفهایی که در عرصه بین المللی زده میشود گوش شنوا داشته باشد. باید با شرکای بین المللی به گفتگو پرداخت و تنها از این راه میتوان دشوارترین مسائل را حل کرد.
روسیه و آلمان از اعضای گروه پنج بالاوی یک هستند که در تلاشند ایران را به متوقف کردن برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم این کشور متقاعد کنند. آنگلا مرکل طی نشست مطبوعاتی با دمیتری مدودف با اشاره به هم نظر بودن آلمان و روسیه در رابطه با ایران اعلام کرد که تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی نشانگر نگرانی جهانی از برنامه اتمی این کشور است. رسانه‌های دولتی ایران در نخستین واکنش به اظهارات روز شنبه رئیس جمهور روسیه مسکو را به ادامه مانع ترشی در مسیر هسته‌ای ایران متهم کردند. خبرگزاری فارس از جمله نوشت: علی‌رغم همکاری ایران در زمینه بیانیه سه جانبه تهران، روسیه از این کشور خواستار فرمانبری بیشتر از خواسته‌های جامعه جهانی شده است. الکساندر پیکایف، کارشناس انستیتو اقتصاد جهانی و روابط بین الملل اکادمی علوم روسیه، با اشاره به این موضوع میگوید:
روسیه و دیگر اعضای دائم شورای امنیت به علاوه آلمان تحریم‌های جدید علیه ایران را مدت مدیدی مورد بررسی قرار می‌دادند و هم عقیده بودنشان پیرامون این موضوع حائز اهمیت ویژه‌ای است. می‌بینیم که حتی چین که به دلیل تحریم ممکن است بیشترین زیان را متحمل شود، با پیشنویس قطعنامه جدید موافقت کرده و ایران باید از این پیام روشن نتایج مشخصی بگیرد. هرچند تاکنون واکنش مقام‌های ایرانی به دور از منطق بوده است. با توجه به این موضوع، با کمال تأسف باید اذعان کرد که تحریم‌های جدید علیه ایران اجتناب ناپذیر است و بیانیه جدید تهران اثری بر این روند نخواهد داشت.
جمعه سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه که به چین سفر کرده بود، اعلام کرد که کار بر روی پیشنویس قطعنامه جدید علیه ایران در شورای امنیت در حال نهایی شدن است. اما او با شتاب دادن به روند رای گیری مخالفت کرد و توضیح داد که اعضای غیر دائم باید فرصت کافی برای بررسی این پیشنویس داشته باشند. و همچنین افزود قطعنامه جدید که با در نظر گرفتن منافع روسیه و چین تدوین شده، شامل تحریم‌های فلج کننده نخواهد بود و صرفاً بر جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای تمرکز دارد. الکساندر پرخانوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است روسیه با تضعیف قطعنامه جدید کارشکنی کرده است. او میگوید:
تحریم‌هایی که قرار است تصویب شود خنده‌دار و بی‌اثرند و به هر حال مانع پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران نخواهند بود. روسیه با دنبال کردن سیاست دو پهلو موفق شد از سوی با اعلام همگرایی با غرب خود را از اتهام پشتیبانی از برنامه مشکوک جمهوری اسلامی بری کند و از سوی دیگر طی مذاکرات پشت پرده که حتما میان روسیه و ایران صورت گرفته، از تهران خواسته مشارکتش را در تدوین قطعنامه جدید به شرط تضعیف این قطعنامه نادیده بگیرد. مطمئنم که ایران بمب اتمی خود را خواهد ساخت.
پس از توافق روسیه با پیشنویس تحریم ایران، محمود احمدی نژاد از اینکه مسکو در کنار دشمنان جمهوری اسلامی قرار گرفته انتقاد کرد و کاخ کرملین نیز به شدت به این انتقاد پاسخ داد. به باور تحلیلگران، این اتهامات متقابل متقابل نشان می‌دهد مناسبات میان روسیه و ایران وارد یکی از بحرانی‌ترین مراحل خود شده است. آن رئیسکه رادیو فردا.
نه به اعدام و آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران بحث محوری راهپیمایی بود که شامگاه گذشته در شهر کلن آلمان برپا شد. همزمان با این حرکت اعتراضی تظاهراتی نیز در چند شهر و پایتخت اروپا شکل گرفت. شهرام میریان.
شامگاه شنبه است. از سوی گروهی از جوانان مستقل یک راهپیمایی در خیابان‌های شهر کل جریان داره. در این برنامه من شرکت کنندگان رو می‌بینم که عکسی از زندانیان سیاسی بر گردن خودشون آویختند. من الان با یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات که در حال حرکت است گفتگو می‌کنم. شما بگین که برای چی در این راهپیمایی شرکت کردید؟
فضای اجتماعی سیاسی ایران دوباره رو به التهاب میره از مراسم سالگرد فوت آیت الله خمینی و حوادثی که در آنجا اتفاق افتاد تا 22 خرداد سالگرد شروع حرکت آزادیخواهانه مردم ایران. همه اینها باعث شده است که در این روزهای بینابین ما ایرانیان در شهر کلن و در چند شهر دیگه فرانکفورت، دورتموند و پاریس این بار در اعتراض به احکام اعدامی که هر آن امکان اجراشون هست، مثل حکم اعدام حبیب لطیفی و زینب جلالیان و حبیب الله گلپریپور و سایرین به خیابان‌ها بیان. مسئله بر سر این است که در ایران زندانیان سیاسی که اعدام می‌شوند دچار یک ظلم مضاعف هستند، به این مفهوم که یک زندانی عادی به خاطر جرمی که احتمال زیاد مرتکب شده است توسط مجازات وحشیانه اعدام به قتل میرسه، اما زندانیان سیاسی یا به خاطر جرمی که اصولا مرتکب نشده اند توسط مجازات وحشیانه اعدام به قتل میرسند و یا به خاطر آنچه که اصولا جرم نامیده نمی‌شود. از این نظر هستش که ما امروز به خیابان آمدیم تا جهانیان رو پیش از وقوع فاجعه در آستانه سالگرد 22 خرداد که به احتمال زیاد مردم ایران هم به دفاع از زندانیان سیاسی در این روز برخواهند خواست، مثل مردم کردستان، با آنچه که در ایران می‌گذرد توجهشون جلب کنیم.
خانم، من می‌بینم که شما عکسی در دست دارید.
این عکس مرحوم شیرین علم پلیس تظاهر کنندگان در اینجا برای اعتراض به اعدام این 5 نفر و حکم اعدام 17 نفر دیگر و اعتراض به استبداد و دیکتاتوری ولایت فقیه در ایران در اینجا حضور پیدا کردن.
شما در این راهپیمایی شرکت کردید، خاصتون چه است؟
من سال قبل این افتخار داشتم که تو ایران باشم زمان انتخابات و از نزدیک شاهد اعتراضات و مطالبات مردمی باشم در ایران. همزمان همین شعارهایی که الان میبینیم ما در ایران بودیم کنار مردم ایران و الان که دارم این شعارو اینجا میدم و چون دور از اونها هستم برام خیلی دردناکه، چون باور نکردنیه تو قرن 21 ما هنوز برای یک عصر آزادی باید اینقدر درد بکشیم. دلم می‌خواست الان اونجا بودم.
در این راهپیمایی ما شرکت کردیم که پیشنهاد می‌کنیم از زندانیان سیاسی، واقعا اونا در زیر شکنجه‌های رژیم جمهوری اسلامی دارن می‌نالن، اونا ما دارن، ما اونا داریم.
خب شما می‌بینم که یک نوشته بر گردن آویختید. این نوشته هست: آزادی برای همه زندانیان سیاسی در ایران.
بله، من امروزم برای همبستگی با دوستان و همبستگی با مردم ایران اینجا اومدم و تو این تظاهرات شرکت کردم برای آزادی همه زندانیان سیاسی، برای حقوق مساوی برای همه خلقا، برای اون چیزی که تو نهایتش با وجود این حکومت جمهوری اسلامی ممکن نیست. تنها کاری که ما ایرانی‌های خارج از کشور میتونیم انجام بدیم همبستگی با مردم ایران در مبارزه‌شون برای عدالت، آزادی و دموکراسی است. این کار کوچیکیه که من هم اومدم.
ما خواستار لغو حکم اعدام هستیم در مملکتمون. میخوایم هیچ زندانی اعدام نشه.
خواستتون چه هست؟
در حقیقت آزادی برای تمام زندانیان سیاسی، برای بچه‌هایی که دیگه اعدامشون کردن دیگه دیره، ولی حداقل اگر همه ایرانیا این مسئولیت به دوش بگیرن و توی تظاهرات شرکت بکنن که صداش به تمام دنیا برسه، حداقل جلوگیری میشه از اعدام بقیه بچه‌هایی که تو زندان هستن. یک روز به امید آزادی توی ایران.
متشکرم.
تظاهرات ایرانیان در اروپا در همبستگی با زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی. شهرام میریان همکارمان در آلمان گزارش می‌داد. به دنبال تشکیل جرگه سه روزه صلح در کابل، برخی نمایندگان خواهان آغاز مذاکره با طالبان شدند. نادره وکیلی:
گرچه چنین درخواستی از حامد کرزای تا حدی راه را برای گفتگو با ستیزجویان طالبان هموار می‌کند، اما چالش بزرگتر برای رهبر افغانستان متقاعد ساختن دولت اوباما و رهبران اصلی طالبان است. واشنگتن نیز با گفتگو با عوامل پایین رتبه طالبان موافق است، اما بر این باور است که مذاکره با رهبران بلندپایه این گروه ستیزگر تا زمانی که شدیداً تضعیف نشده‌اند به جایی نخواهد رسید. دولت اوباما در این حال ضمن ستودن برگزاری کنفرانس گفت به نظر ما جرگه به اهداف خود دست یافت و رضایت عمومی خود را در راستای پیگیری یک استراتژی سیاسی اعلام کرد. از سوی دیگر بسیاری از رهبران طالبان میگویند هر گونه مذاکره با دولت حامد کرزای مادامی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور دارند بی‌معنی خواهد بود. اما در حالی که حملات نیروهای طالبان به نیروهای نظامی در یک سال اخیر افزایش یافته، حامد کرزای هرگز خواستار خروج نیروها از کشورش در آینده نزدیک نخواهد شد. مقام‌های آمریکایی نیز با این دیدگاه که طالبان به این دلیل که ابتکار عمل را در میدان جنگ در دست دارند، علاقه‌ای به گفتگو نشان نمی‌دهند، مخالف است. با این حال حامد کرزای که کنفرانس آشتی ملی را در کابل سازمان داده بود، حمایتی را که از این کنفرانس انتظار داشت دریافت کرد، حمایتی که اکنون به او این اجازه را می‌دهد تا به تلاش‌های صلح‌جویانه خود با برخی از عوامل طالبان ادامه دهد. کنفرانس صلح موسوم به جرگه در واقع نخستین مناظره عمومی افغانستان بود تا به جنگ 9 ساله این کشور پایان دهد، جنگی که دیگر همه را متقاعد ساخته پیروزی از طریق عملیات نظامی میسر نیست. نادر نادری معاون کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید مهمترین نقش جرگه این بود که صدا و نظر جمعی شهروندان افغانستان را به دولت و به جامعه بین‌المللی ارائه داد. کنفرانس صلح یا آشتی ملی که بیش از 1500 تن از رهبران قومی، قبیله‌ای و مذهبی سراسر افغانستان در آن شرکت کردند، در محوطه دانشگاه کابل و زیر چادر بزرگی برگزار شد. گرچه در این کنفرانس عوامل فعال طالبان شرکت نکرده بودند، اما برخی از عوامل پیشین این گروه و همچنین برخی از هواداران فعلی آنها حضور داشتند. معاون کمیسیون حقوق بشر افغانستان همچنین خاطر نشان کرد اینکه طالبان بداند شهروندان افغانستان از هر قشری که باشند از جنگ و خونریزی خسته شدند حائز اهمیت بسیار است.
نادر وکیلی دادگاهی در پاریس به پرونده‌ای رسیدگی کرده که در آن وزیر کشور فرانسه متهم شده جوانی الجزایری تبار را مورد توهین قرار داده است. محمد رضا شاهید در پایتخت فرانسه.
روز جمعه دادگاهی در پاریس آقای بوریس اورتوفو وزیر کشور فرانسه را به اتهام اینکه گفته‌هایش ضد نژادی و توهین‌آمیز است به پرداخت 750 یورو جریمه محکوم کرد. در سپتامبر سال 2009 در تجمعی از سوی طرفداران حزب راست اکثریت به هنگام ملاقات وی با یک فرانسوی که پدرش الجزایری است، وزیر کشور در حضور خود این جوان گفت هرگاه یکی باشند اشکالی ندارد، اما وقتی جمع می شوند دردسر سازند. این گفته وزیر کشور در حضور خود جوان فرانسوی در شهر امین در لحظه‌ای شنیده می شود که وزیر کشور از موفقیت و حضور این جوان در جمع ابراز خرسندی می کند، اما جمله بعدی است که مورد انتقاد قرار گرفت. همیشه یکی خوب و لازم است، اما بیش از یکی دردسر سازند. در همان روز تنها نسخه گفتگوی فیلم در سایت اینترنتی روزنامه لوموند در اختیار همگان قرار گرفت و این گفته وزیر کشور در همان زمان به خبر اول رسانه ها تبدیل شد. اما دیروز پس از اعلام صدور رأی از سوی دادگاه آقای فیون نخست وزیر فرانسه گفت آنها که وزیر کشور را می‌شناسند می‌دانند وی با خدماتش نشان داده فردی است مطیع و مجری قانون و به دیگران و قانون احترام گذار بود است. از سوی دیگر حزب سوسیالیست فرانسه خواهان استعفای آقای اورتوفو وزیر کشور شده است. از زمان جنرال دوگل این اولین باری است که یک وزیر شاغل از سوی دادگستری فرانسه محکوم می‌شود. دادگاه آقای اورتوفو را محکوم به پرداخت 750 یورو جریمه کرده است، اما یکی از وکلای وزیر کشور آقای نیکولا بونوا میگوید موکلش آقای اورتوفو بلافاصله تقاضای تجدید نظر کرده است. امروز وزیر کشور در گفتگو با روزنامه لیبراسیون میگوید در شوخی آن روز برخی هم محل تولد خود من را دستاویز کردند. عذرخواهی از سوی من زمانی ممکن بود که من کار خطایی انجام داده باشم. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
و ما برای آنچه که روزنامه‌های صبح نوشتن به
سراغ شهرام رفیع‌زاده همکارمان می‌رویم.
از میان مطبوعات
آقای رفیع‌زاده، صبح بخیر. بیشتر سرمقاله‌های روزنامه‌های ایران اختصاص داره به مراسم سالگرد آیت الله خمینی. با توجه به اینکه یک روز وقفه بوده در انتشار روزنامه‌ها و تعطیلی.
بله، صبحتون بخیر. خدمتتون عرض کنم که امروز روزنامه مردم سالاری به نقل از آقای مجید انصاری از نزدیکان آیت الله خمینی در گذشته، خواستار برخورد و دستگیری اهانت کنندگان به سید حسن خمینی شده. روزنامه مردم سالاری در این ارتباط از قول آقای انصاری نوشته که کاری که گروهی از هواداران دولت در روز جمعه انجام دادن، هیچ ضد انقلابی در 30 سال گذشته نتونست انجام بده و این اهانت به آقای حسن خمینی در مراسم پدر بزرگیشون خیلی باعث تفرقه و جدایی ها خواهد شد. آقای محمد رضا تابش، دبیر فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی، هم خواستار پاسخگویی کسانی که به هر حال برگزاری مراسم رو بر عهده داشتن، چون امسال وزارت کشور و سپاه پاسداران متولی برگزاری این مراسم بودند، به حواشی و اهانت به آقای حسن خمینی شده خواستار پاسخگویی شدن. روزنامه کیهان آقای حسن خمینی رو مورد نکوهش قرار داده و در سرمقاله‌ای با عنوان از که بریدی و با که پیوستی نوشته که انتظار از آقای حسن خمینی این بوده که ایشون پیرو آیت الله خامنه‌ای باشه و در حوادث 1 سال گذشته سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو مد نظر قرار بده، اما ایشون به رهبران اعتراضات پیوسته و اون چیزی که روزنامه کیهان از اون به عنوان سران فتنه یاد کرده. سایر روزنامه ها مثل تهران امروز و روزنامه جامع جم هم موازی میانه ای رو اتخاذ کردند و از جمله روزنامه تهران امروز نوشته که آقای حسن خمینی و خانواده آیت الله خمینی در میان مردم محبوبیت دارند و بهتر هست که به اینها در چنین مراسمی احترام گذاشته بشه.
به خصوص که در برخی روزنامه ها عکسی که در صفحه نخست چاپ شده که روبوسی آیت الله خامنه ای و حسن خمینی است رو نشون میده. آقای رفیع‌زاده، بفرمایید که روزنامه تهران امروز در خصوص موضوع خودکفایی گندم مطلبی داره.
تهران امروز گزارشی داره تحت عنوان تهدید رویای خودکفایی گندم. این روزنامه نوشته که در 1 سال اخیر یک آفتی به جان گندمزارهای 20 استان کشور افتاده به نام آفت زنگ زرد و این بحث خودکفایی در گندم رو با مشکل جدیدی مواجه کرده. اگرچه در سالهای گذشته مقامات دولتی اعلام کرده بودند که در ارتباط با واردات گندم به خودکفایی رسیدند و نیازی به واردات گندم نیست، در چند سال گذشته به نوشته این روزنامه واردات گندم مجدداً از سر گرفته شده بود، اما با این آفت جدیدی که در گندمزارها افتاده و روزنامه تهران امروز از اون خبر داده، این روزنامه پیشبینی کرده که رویای خودکفایی گندم دیگه بیشتر دور از دسترس خواهد بود و به این سادگی نمیشه بهش.
روزنامه جمهوری اسلامی هم مطلبی داره در خصوص فازهای 13 و 14 پارس جنوبی که گویا قراره تا 1 ماه دیگر توسعه این مراحل به شرکت‌های گویا ایرانی واگذار بشه.
بله، همینطور هست. روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که مذاکرات مقدماتی برای واگذاری فاز 13 و 14 پارس جنوبی به ارزش بیش از 5 میلیارد دلار به قرارگاه خاتم الاوصیا که بازوی دوم اقتصادی سپاه پاسداران هست در حال انجام هست و قرارداد قطعیش تا 1 ماه دیگه منعقد خواهد شد. این روزنامه همینطور به نقل از یکی از مقامات وزارت نفت نوشته که فازهای 22 و 23 پارس جنوبی هم ممکن هست که در آینده نزدیک به همین قرارگاه واگذار بشه. قرارگاه خاتم الانبیا که از سالها پیش فعالیت میکرد و یکی از بازوهای اقتصادی سپاه پاسداران بود، بسیاری از توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی رو بیشتر از وزارت نفت با ترک تشریفات قانونی دریافت کرده و قرارگاه خاتم الاوصیا در روزهای اخیر اسمش در روزنامه ها منتشر شده، دست کم در 2 هفته اخیر، و به نظر میرسه که دومین بازوی اقتصادی سپاه پاسداران هم برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی نیروی نظامی وارد عرصه اقتصادی ایران شده.
شهرام رفیع‌زاده بود و آنچه روزنامه های صبح نوشتن. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. تازه ترین خبرها و گزارش ها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
عشق و مهربونی دوست دارم، خودت اینو میدونی، یه وقت نری با دیگری بمونی، بیا پیشم تا با هم بخونی ترانه عشق و مهربونی.
که آروم میخونم ولی آروم ندارم، یه شب بیتو نمیشه که چشم بارون نبارم، تو رو ندارم و بد میدم فقط یه نگه بده، دو تا جون بده تا عوض بسدم، چون نباید دل ما بشه جدا اصم دیگه، بگین اشتما خبتی کجا اصم دیده، به خدا اصم دیگه طبقای ندارم، جز این که بمونی به تو توی بهارم، نزا من به تو بی کس بمونم، نزا با رفتن پر از عشق بشه گونم خوندن، نزایی که منو آرومم میکنه، آخه تا که باید بگم که داغونم بی گله، نازم و فازم با تو شیرینه، چشم آرومه وقتی چشما تو میبینه، حتی واژه ها هم از تو صفه دازستن، از یه بارم که شده بگو هستی عاشقم.
عشقت میخونم چراغم باش تو تاریکی، به دل خستم تو جون میدی، شب و روز روز و شب تو فکر عشقتم، تو رو میخوام با دل و جون، وقتی که تنها پیشم بمون، دوست دارم خودت اینو میدونی، یه وقت نری با دیگری بمونی، بیا پیشم تا با هم بخونی ترانه عشق و مهربونی، دوست دارم خودت اینو میدونی، یه وقت نری با دیگری بمونی، یا پیشم تا با هم بخونی ترانه عشق و مهربونی.
کلماتم ادا میکنه احساس درونه، با این که خستم ولی صدام حس داره هنوزم، چون امکانه نبودم کنارت نیست، خب بیدونم نامه با عشقی که ستاره خیز، خب پس و باره می نویسم که از پیشم رفت، عشق با رفتنش قم دارم میشه از هر شنیده، تنهایی سخت ولی نچشیده بودم، هیچ وقت از تو تا این سر تکشیده بودم، حتی نرسیده بودم به جایی که داد بزنم و یه قلم و کاغذ فقط صدامو بشنون و تنها بشم، بگو که باز بان منی، توی تنها فرشته توی داستان منی، باز داره کمی قم صدام هم صدام شد، بگو که مال منی
زمین من رو با سب صدا کن. چشام شد با رفتن دریای دوبان برگرد که سر بشه شبای دوبان.
به رادیو فردا گوش می کنید.
خلوتر چنگاهی میگیریم بوس از هم جور از بر شرایط دنیا خورشیدم بیدار میشه دیگه بابا اصلا نیستیم توی کار زمان نه من برای تو هم و تو هم برام من ببینه ای دل شب و روزش توی دختر اگه یه سایی هم دمیده کلافه بازم با هم باشیم این قبل از دیگه به من که بزن قید من آره خوشید زده من از آختر از تو ای دل واسه جون دادن داختلت آره حرفش اینه که من در به در طبیع مثل قدیم ها بزنیم سر به سر
وقتی میگیری دستم با میزنی لبخم باسه با هم بودن نمیشه سب کرد مثل یه گل و شبنم جدا نمیشیم از هم محتاب باسه یه ما میتابه هر شب
اینجا ایستگاه فرداست رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
Yeah.
me advice. Mom's telling me I should think twice, but left to my own devices, I'm addicted, it's a crisis. My friends think I've gone crazy, my judgment's getting kinda hazy. My steez is gonna be affected if I keep it up like a lovesick crackhead. What you got, boy, is hard to find. I think about it all the time. I'm all strung out, my heart is fried. I just can't get you off my mind. Cause your love is my drug.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، یک نصیحت خوب پزشکان سوئدی این است که به هنگام سرفه یا عطسه کردن کف دستتان را جلوی دهان و بینی خود نگیرید، چرا که به پراکنده کردن باکتری ها و ویروس ها و آلودن هرچه پس از آن دستتان با آن در تماس قرار گیرد کمک بزرگی کرده اید. به جای آن از قسمت داخلی آرنج یا همان قوس میان ساعد و بازویتان استفاده کنید، همون جایی که به هنگام دادن آزمایش خون آماج حمله سوزن قرار میگیرد. چگونه؟ یک دست خود را مماس بر روی شانه مخالف قرار داده و آرنج خود را تا جلوی دهان بالا آورید. حتما چند بار تمرین کنید تا به طور مثال در اتوبوس یا اماکن پر جمعیت عطسه شما منجر به زمین افتادن چند نفر دیگر نشود.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
وقتی از هسته دنیا با تو لبریز وجودم، با بهار تو میمیره دیگه پاییز وجودم، با تو مثل سر پناه سایه های مهربونی، با تو دیدم در دنیا عشق توی هم زبون. ما تو دیدن در دنیا همه چشم راه عشقت، به همه دنیا میارزه حتی نیم نگاه عشقت. ما تو دیدن در دنیا آخه تو آیه عشقی، تو که تو شهر نگاهم دیگه هم سایه عشقی، دیگه هم سایه. We'll be right back.
تازه چشات میسازم، گلی از رنگین کمونا میکنم پیشکش عشق، حتی هفت آسمونا یه ترانه تو وجودم توی خواب دل شکفته، با تو حتی هم زبونه همه حرفای نگفته.
میخونم به هوای جنگل و بارون و دریا، میخونم واسه دل دادگی آدم و حوا، میخونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا، میخونم برسم به روزای قشنگ فردا، میخونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا، میخونم برسم به روزای قشنگ فردا. سفر شیر و فرهاد، منم هم نفس دلای آزاد، منم اون که پر و بال میکنه باز میره تا برسه به شهر آواز، خوشا آنان که صدای تو دارن، به سر پیوسته در پای تو دارن، به دل دارم تمنای کسانی که هم درد تمنای تو دارن. میخوام از نی آواز دوباره پر بگیرم، بیام تو آسمون ها ستاره سر بگیرم، آهای زمان عیداد و آهای ترانه فریاد، آهای دلهای عاشق نبرید منو از یاد، آهای زمان عیداد و آهای ترانه فریاد، آهای دلهای عاشق نبرید منو از یاد. شیرین و فرهاد، منم هم نفس دلای آزاد، منم که پر و بال میکنه باز میره تا برسه به شهر آواز، خوشا آنان که صدای تو دارن، که سر پیوسته در پای تو دارن، به دل دارم تمنای کسانی که هم در دل تمنای تو دارن. هوای جنگل و بارون و دریا، میخونم واسه دل دادگی آدم و حوا، میخونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا، میخونم برسم به روزای قشنگ فردا، میخونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا، میخونم برسم به روزای قشنگ فردا. هوای جنگل و بارون و دریا،
میخونم واسه دل دادگی آدم و حوا، میخونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا، میخونم برسم به روزای قشنگ فردا، میخونم که بگم من عاشقم عاشق دنیا، میخونم برسم به روزای قشنگ فردا، میخوام از نوی آوا دوباره پر بگیرم، بیام تو آسمون ها ستاره سر بگیرم، آهای زمان ایداد و آهای تران فریاد، آهای دلهای عاشق نبرید منو از یاد، آهای زمان ایداد و آهای تران فریاد، آهای دلهای عاشق نبرید منو از یاد.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه سالگرد 22 خرداد انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستیم. تحولات سیاسی پس از این انتخابات چه تأثیری بر شما گذاشته است؟ و در اینجا پاسخهای شما.
تأثیر که داشت، اما به نظر من ملت ایران با عزل راستی که داشتن با رأی بالای جناب آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردن و یک بار دیگه ثابت کردن همیشه در صحنه‌ان و ما تونستیم راحت باش کنار بیایم و ایرانمون رو سرفراز کنیم. احمدی از کرمانشاه.
ما میخواییم مملکتون از دستی آخونده نجات بدیم. مطمئن باشیم ما هستیم، از پارسال پرشورتر و پرتراوتر. مطمئن باشی که هستیم.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
خورشیدی شعله کنه تو قلب ما، رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بیدل هره سرنوشت و خوب و مهربون بکش، رو دیوار خونه ای که نداریم یه چیزی شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بیده باره سرنوشت و خوب و مهربون بکش. دلم از این همه تاریکی پره، رنگ تازه‌ای به لحظه هم بزن، چشماتو رو شب من نقاشی کن، شاید آبی ترچه فرداهای من، هیچ گلایه ای از زبان ندارم، اما تو لحظه‌ای بارونی نشد، تو خیالتم شده نقاشی کن، رویاهای غیر ممکن منو، رویاهای غیر شبیه آسمون بکش، زندگی رو ساده و بیده باره سرنوشت و خوب و مهربون بکش، اگه میشه از تموم جاده ها طرح دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همونو پر از روشنی کن با همین ستاره های شب شکن. آرزوهای منو نقاشی کن روی بوم تیره پنجره ها، شاید از دل همین طرف غریب خورشیدی شعله کنه تو قلب ما. ساده و بی‌دلوره، سرنوشت خوب و مهربون بکش. اگه میشه از تموم جاده ها طرح دلگیر غروب و خط بزن، لحظه همونو پر از روشنی کن، با همین ستاره های شب شکن.
رادیو فردا.
قشنگ آسمونه آبی، شب خواه همیشه بود پر ستاره با مهتابی، همه وعده های ما بوسه های پنهونی، چه شد آخر فقط این رو تو میدونی. اون لحظه ها که پشت گلای گل خونه صد بوسه میزدم روی اون لب و اون گونه، تن پیچک و با عطر شب تا بستونی، لباس بود میدونم که تو میدونی، تو میدونی. حالا توی سکوت شب با به چشم و دلم پنگه، بیایی که بدون تو همه دنیا چه بیدنگه. حالا توی سکوت شب با به چشم و دلم پنگه، بیایی که بدون تو همه دنیا چه بیدنگه.
نمیره
حالا توی سکوت شب، سکوت شب